أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين، سيما بقية الله في الأرضين، واللعن على أعدائهم أجمعين. راجع به نماز جماعت در قضاء نماز به برخی از روایات استدلال شد. البته همه این روایات راجع به نماز قضاء خود مکلف بود، نه نماز قضاء استیجاری که امام جماعت نماز قضاء دیگران رو میخونه. ولذا برخی در حاشیه عربه اشکال کردن در جماعت در نماز قضاء برای دیگران. البته اطلاق صحیح زراره و فوزیل مشکلی نداره، اگر قبول کنیم که ولکنها سنتون، دلیل بر این است که نماز جماعت در مطلق نمازهای واجب مشروعه، اطلاقش میگیره نماز قضا از دیگران را. ولی روایات دیگر از جمله اون روایت زراره که در ذکرها راجبه قضاء النبی صلاة الفجر مطرح شده، مربوط به نماز خودشون بوده. ما عرض کردیم که یک مقدار رو باید با الغای خصوصیت که عرفی هم هست حل کنیم، ولی اگر تشکیک بکنه کسی در اطلاق ادله مشروعیت جماعت نسبت به نماز قضا، حالا یا مطلقا یا نسبت به نماز قضا دیگران، تعبیر شد دیروز که اصل عدم مشروعیت جماعته. خب ما اینو طبق مبنای مشهور گفتیم که البته فی الجمله خودمونم قبول کردیم، ولی این رو توضیح بدیم. مقصود از اصل عدم مشروعیت جماعت تمسک به عموماتی است که اقتضا میکنه که انسان وظیفه فرادا رو مراعات کنه در نمازش، مثل لا صلاة الا بفاتحة الكتاب اقتضا میکنه که انسان حمد و سوره بخونه، من شک بین الثلاث والاربع فلیبن علی الاربع، من شک فی الاولین اعاد الصلاه اقتضا میکنه که اعتماد به شک امام، اعتماد به علم امام به عدد رکعات نکنه این مأموم، خودش شک دارد در رکعات بگوید چون امام شک ندارد رجوع میکنم به امام، و این خلاف عموم این روایت هست. یا زودتر از امام سهواً رفت رکوع بر میگرده و حال قیام مجدداً با امام میره به رکوع، حالا رکوع واجبش اون رکوع دوم هست یا رکوع اول هست، که آقای سیستانی مطرح میکنه که ممکنه رکوع اول رکوع واجبش باشه، ولذا ذکر رکوع در همون رکوع اول بگه. خب به هر حال دو تا رکوع میشه دیگه، و این خلاف منزاد فی صلاته فعلیه الاعاده هست. دلیل مخصص در مورد نماز جماعت مشروع گفته که امام ضامن قرائت مأمومه، اگر امام شک در عدد رکعات نداشت مأموم اعتماد میکنه به امام، و بالعکس زیاده سهویه رکوع به این نحو که گفتیم به خاطر تبعیت از امام مانع از صحت نماز نیست و هاکذا. بحث در اینه که اینجا که ما شک داریم در مشروعیت جماعت در نماز قضا مثلا، خب این شک در مخصص، چون ما شک داریم این خطابی که میگه مثلا فرض بفرمایید که لا سهو للامام اذا حفظ من خلفه، شامل این امامی که نماز قضاء استیجاری میخواند میشود یا نمیشود؟ این اجمال خطاب است، اجمال خطاب مخصص است که ما بتونیم در مازاد بر مقدار متعقن رجوع کنیم به عموم عام، که من شک فی الاولین اعاد السلام و من شک فی الاخیرتین عمل بالوهم. یا نه، این شبهه مصداقیه مخصصه، لا سهو للامام اذا حفظ من خلفه فی جماعت مشروعه، و این نماز قضا استیجاری شبهه مصداقیه این مخصصه منفصله. ما یک زمانی در ذهنمون بود که این شبهه مصداقیه مخصص منفصله، و لذا میگفتیم نمیشه به عام رجوع کرد، و نتیجه میشد که میگفتیم اصل عدم مشروعیت جماعت زیر سوال میره، چون اصل عدم مشروعیت این تمسک به این عمومات. ما در شبهه مصداقی مخصص منفصل که نمیتونیم به عام رجوع کنیم. عرض می شود خدمتون که ولیکن بعد به نظر من آمد که این اجمال مخصصه، یه عنوان عرفی اگر داشتیم مثل لا تکرم العالم الاموی، خب نمیدونیم زید عالم اموی است یا نه، دیگه نمیتونیم توسط کنیم به عموم اکرم کل عالم. اما یه وقت نه، بحث در سعه و زیغ جعل شاره لا سهو للامام اذا حفظ من خلفه در مقام بیان نیست که در کدام جماعت، عنوان فی جماعت مشروع هم که تو خطاب نیومده، این انصراف داره، چون در مقام بیان نیست به اون مواردی که از خارج ما میدانیم اون نماز جماعت مشروعه. جایی که شک داریم جماعت مشروعه یا نه میشه اجمال خطاب مخصص، در اجمال خطاب مخصص که بدون شک میشه به عام رجوع کرد. پس اجازه بفرمایید، مقتضای این بیان ما اینه که با تمسک به عموم لا صلاة الا به فاتحة الكتاب، من شک فی الاولین اعاد الصلاة، من زاد فی صلاتی ولاده، ثابت میکنیم که ولو تمسک کنیم به مثبتات اماره، ثابت میکنیم که این نماز این شخص که داره به جماعت میخونه این جماعتش مشروع نیست، چون این وظیفش وظیفه منفرده. البته حالا ممکنه در اون لا صلاة الا به فاتحة الكتاب مناقشه کنید، بگید قرینه لبیه متصله داره که در زمان پیامبر و ائمه واضح بوده که مأموم حمد و سوره نمیخونده و جماعت هم که قطعا مشروع بوده، پس از اول لا صلاة الا به فاتحة الكتاب مبتلاست به مقید لبیه متصل. ولی اون من زاد فی صلاته علی العاده، من شک بین الصلاس و الاربع فلی ابن علی الاربع، من شک فی الولین عاد الصلات، اونا که اینطور نیستن. خب بزن فهم، پس این که مرحوم آقای خویی در مواردی که شک داریم در شرایط جماعت اصل براءت جاری میکنه، مثلا موسوعه جلد 17 صفحه 147 154 172 183 191 193 225 فرمودن ما هر کجا شک کنیم در شرط چی یک شیعی در صحت جماعت به اصل براءت رجوع میکنیم. مثلا نمیدونیم مکان امام اگر به اندازه مثلا یک شبر بیشتر از مأموم بود جماعت صحیحه یا نه، اصل براءت جاری میکنیم از شرطیت یا از مانعیت در این مورد و ها کذا. خب این درست نیست، چون موقعی نوبت به اصل براءت میرسه که شما عام فوقانی نداشته باشید. و اگر واقعا شما براءت جاری میکنید از شرط جماعت، مثل همینجا براءت جاری کنید از شرطیت این که نماز ادا باشد تا جماعت مشروع باشد، پس چرا در جماعت فی بعض صلات اصل براءت جاری نکردید؟ اونجا گفتید نخیر، از عدم مشروعیت نماز جماعت است فی بعض صلات. اونجا اصل براءت جاری نکردید، چه فرقی میکنه؟ اونجا اصل براءت جاری میکردید. خب باشد، مگر ما گفتیم براءت جاری نیست؟ ما گفتیم عام فوقانی مقدمه بر براءت. آقا به مقداری که تخصیص وارد می شود بر عام، از عام رفعیت میکنیم نه بیشتر. خب مسئله 34 راجع به تأخیر قضا بود که کسی که مبتلا به عذر است و اگر الان نماز قضا بخواند باید نماز قضا اضطراری بخواند. صاحب عربه فرمود احتیاط واجب اینه که تأخیر بیاندازه قضا را تا زمان رفع عذر، مگر مأیوس باشه از خوب شدن یا خوف مفاجعه موت داشته باشه. آقای بروجردی فرمود خب همیشه خوف مفاجعه موت هست، ولی خب این درست نیست، برای اینکه خوف یک منشأ عرفی میخواد. خیلی از جوانها اصلا خوف مفاجعه موت ندارن. امام تعبیر میکنه به ظهور علاماتهی، به ظهور اماراتهی، یه اماراتی بیاد، قلبش درد گرفته، بالاخره سکته یه بار زده، خب این میشه امارات موت. حالا امارات موت هم لازم نیست، باید یک منشأ عقلایی داشته باشی که انسان نگران بشه نسبت به موت خودش. بسیار، این مسئله رو صاحب عربه مشابهش رو در مسئله 22 قیام هم مطرح کرد، راجع به این کسی که اول وقت نماز عاجز از نماز اختیاری. فرمود اذا ظنت تمکن من القیام فی آخر الوقت وجب التأخیر بل وکذا مع الاحتمال. خب اونجا نگفت مع الیأس خوب چیست، مثلا نکرد که در حال یأس از خوب شدن تا آخر وقت، این اگر نماز اضطراری بخونه اول وقت بعد عذرش برطرف بشه، این نمازش محکوم به صحت، یا مثل آقای خویی بگیم که نه کشف خلاف شد، اگر خلل به غیر ارکان باشه نماز محکوم به صحت، اما اگر خلل به ارکان باشه، مثل که نماز نشسته خونده با استصحاب یا با یأس از خوب شدن یا با شک که از خوب شدن، آقای خویی میگه استصحاب استقبالی میگه انشاءالله تا آخر وقت خوب نخواهی شد، پس میتونی نماز نشسته بخونی. خب ولی اگر اتفاقا خوب شد، خلل به غیر ارکان رسیده بود، اشکال نداره، لاتعاد تصحیح میکنه نمازش رو، خلل به ارکان رسیده بود نمازش رو باید اعاده کنه. این رو صاحب عربه واضح بیان نکرده. خب این مسئله بسیار مسئله بغرنجیه، چون نص خاص نداره، علمای ما طبق استظهارات پیش رفتن. مرحوم علامه هلی در مختلف جلد 3 صفحه 31 فرموده ذهب السید المرتضی و سلال ارا وجوب تأخیر صلات الى آخر الوقت اصحاب الاعذار و هو اختیار ابن جنید و قال الشیخ یجوز فی اول الوقت الا المتمم. شیخ طوسی فرمود ذوی الاعذار ولو علم داشته باشن به ارتفاع عذر در اثناء وقت اول وقت میتونن نماز اضطراری بخوانن، فقط در تیمم شرط است حصول یأس از زوال عذر. این بحث تیمم رو داشته باشید، بعد یک نکته عرض خواهم کرد. و هو الاقوى عندي، مرحوم علامه فرموده که اقوا همینه، چون اول وقت مخاطب به نمازه و نماز اول وقتش همین نماز اضطراریه، چرا مجزی نباشه. محقق همدانی هم در مصباح الفقیه فرموده درسته، وقتی دلیل میگه المریض یصلی جالسن، این چه انصرافی داره از این شخص. بله، ایشون فرموده من یک اختلافی با این بزرگان دارم، میگم اگر علم به زوال عذر داشتیم المریض و جالسن یصلی جالسن از اون منصرفه، اما اگر علم به زوال عذر نداشته باشیم چه انصرافی داره؟ المریض یصلی جالسن، الان یا آقا مریضه بهش میگن یصلی جالسن. مرحوم آقای حائری در کتاب الصلاة صفحه 100 فرمودن نه بالاتر از این، علم به زوال عذرم داشته باشید المریض و سلی جارسم میگیرتتون. چرا؟ برای اینکه دلیل گفت اذا قویه فلیقم، انسان قادر قیام کند در نماز. خب این آقا اول وقت قادر بر قیام نیست، اطلاق المریض و سلی جالسن میگه پس چون مریض است نماز نشسته بخواند. حتی فرض علم به زوال عذر در اثنا وقت رو هم شامل میشه، تو همین نماز قضا هم علم به زوال عذر را در آینده شامل میشه، ولذا الان کمر درد داری، دیسک کمر داری، نمیتونی نماز اختیاری بخونی، نماز اضطراری بخون ایماعن یا جلوسن، ولو نمازهای قضات هم اینجور بخونی هیچ مشکلی نداره. مرحوم آقای بروجردی مرحوم آقای مطلق دیگه، هم در اثناء وقت هم در قضا در اثناء عمر، میدونه خوب میشه ولی چه اشکال داره نماز الان که مریضه با همون نماز کیفیت اضطراری نماز بخونه، که مرحوم شیخ انصاری اینو مطرح میکرد، میگفت هیچ عرفی اینو قبول نمیکنه که نیم ساعت دیگه حالش خوب میشه، تو این نیم ساعت بگه که من چون نمیتونم کمرمو خم بکنم نماز ایمایی بخونم. خب بابا نیم ساعت صبر کن، روزای دیگه گعده میکنید، دو ساعت نمازتو تأخیر میندازی، با هیچ چی نمیگیم امروز دنگت گرفته، نه نماز اول وقت صندلی بیارید میخوام نماز ایمایی بخونم، خب نیم ساعت صبر کن. مرحوم آیاری فرموده نه نمیخواد صبر کنه، دیروز دوست داشت دو ساعت دیرتر نماز بخونه، امروز دوست داره اول وقت نماز بخونه، به شما چه کار دارید؟ مرحوم آقای بروجردی حاشیه نزده به این فرمایشات صاحب عروه، نه در این بحث قضا، فقط فرموده این تعبیر صاحب عروه که میگفت که او خاف مفاجعت الفوت، او خاف مفاجعت الموت، این مستوعب همه است، این مقدار حاشیه زد. ولی پذیرف عبارت صاحب الوجه که اهوت تأخیر قضا است الا فی فرض العلم به استمرار العذر الى آخر العمر. در اون مسئله 22 بحث قیام هم که فتوا داد صاحب الوجه به وجوب تأخیر نماز در فرض ظن به زوال عذر در اثنای وقت یا فرض احتمال زوال عذر در اثنای وقت، حاشیه نظر های بروجردی. ولیکن در تبیان جلد 7 صفحه 240 نقل کردن که همون فرمایش مرحوم آقای حائری رو مطرح کرده که با علم به زوال عذر در آینده هم میشه انسان نماز استراری بخونه در اول وقت، چون اون وقتی که نماز میخواد بخونه مریضه. دلیل ایشون چیه؟ ایشون فرموده ببینید همون اول، حالا اول وقت یا اول زمان فوت، میگن سل یا اقضی السلام. اگه بنا باشه که این آقا باید صبر کنه تا بعد خوب بشه اون وقت نماز اختیاری بخونه، میشه واجب معلق، چون وجوب فعلیه واجب استقبالیه و این خلاف ظاهره. چون خلاف ظاهره پس میگیم واجبم فعلیه. وقتی واجب فعلیه خب این بدبخت که الان کمرش میشکنه اگر نماز اختیاری بخونه، وجوب فعلی واجبم فعلی، خب میگیم نماز استراری بخون دیگه، المریض و سلی جالسن، که اینم استدلال عجیبیه. برای اینکه واجب معلق نیست که شرعاً قیدی در واجب اخذ بشه که الان فعلی نباشد. مثل از اول شب بگن یجب علیک الصوم من طلوع الفجر، حالا این خلاف ظاهر هست یا خلاف ظاهر نیست مهم نیست بماند، اما در اینجا که اصلا قید شرعی که نیست. آقا پدری به فرزندش میگه که برو نون سنگک بگیر برای نهار، اگر نتونستی نون سنگک بگیری نون بربری بگیر. خب بعد این پسر ساعت 8 میره میبینه نونوای سنگکی شلوغه، میره تو صف، نونوا میگه آقا دیگه تموم شده برو، اینم میره میبینه نون بربری اونجا هست و میگیره میاره خون. باباش میگه چرا نون سنگک برای زور نگرفتی، آب گوش داری مخت؟ میگه شما گفتی که برو نون سنگک بگیر، اگر نتونستی نون بربری بگیر. خب از وقتی که وجوب فعلی شد که ساعت 8 صبح بود، بخوام بگم که اندت تمکن که نزدیک ظهر نون سنگک بگیرم، این واجب میشه واجبه معلق و این خلاف ظاهر. پدرش میگه که مرد حسابی، کدوم واجب معلق؟ ما که قید نزدیم، ما گفتیم که برو نان سنگک بگیر، اگه نتونستی نان بربری بگیر. خب شما میتونستی، لازم نیست که اون ساعت 8 بگیری، خب صبر میکردی ساعت 10 بشه دو مرتبه پخت میکرد نمای سنگکی، اون موقع میرفتی میگرفتی. وجوب صرف الوجود، وجوب تهیه نان سنگک عند القدرت علی صرف الوجود، این صرف الوجود که مقدور است ولو به این که ساعت 10 صبح بروی نان سنگک بگیری. چرا؟ حالا ایشون که نگفتن امتناع، گفتن خلاف ظاهر. ایشون خلاف گفت، خلاف ظاهر، حالا گفت خلاف ظاهر. بعد کجا امتناع میاد؟ اونا
میگن
امتناع باشه، الان اگه بحث باشه اونا خودشون گیر کردن. آقا فقط به حال اونا باید ترحم کرد، برای اینکه اذان دو تا نقض دارن موندن توش، یکی اذان ظهر گفتن تا شما بری وضو بگیری غسل کنی چند دقیقه طول میکشه، خب نماز واجب نشده از اذان ظهر، اگه واجب نشده پس یه جور وضو یا غسل واجب شده، نماز واجب شده، الان که نمیتونی نماز بخونی، باید تا بری لباساتو در بیاری بری غسل کنی چند دقیقه طول میکشه. یک. دوم، بهت میگن نماز چهار رکعتی بخون. شما الان میتونی نماز چهار رکعتی بخونی؟ شما میتونی الان الله اکبر بگی، پس بقیه اجزا وجوبش چجوری فعلیه؟ و موندن چه کار کنن و اینا. بگیم بابا دست بردارید از این شبه برهان ها راحت میشید. نمیخوام بگم این جواب فن نیست، جواب فن نیست و جواب خودش مطرح کردیم، ولی میخوام بگم این حرفا شبه برهانه که اینا گفتن. بحث تشریعی، بحث تکوینی خارجی که نیست که طرف رو بندازی داخل خونه، چون به جای اینکه بگی ادخل بیتنا، خودت خلش میری طرف خونه. اون بحث الغاء خارجی است، اونو بخار نداریم. بحث تکوینی یعنی انشاء باعثیت، باعثیت نه و صرف الوجود، این باید قابل انبعاث باشه. نه و صرف الوجود، انبعاث نه و صرف الوجود به این است که ولو در آخر وقت شما منبعث بشید. حالا شما که شهری آقای بروجردین نگرفتی که اینقدر دفاع میکنه از ایشون. و فعلیه، اما آقا اونم فعلی بود که نون سنگک بخره. خب نون سنگک اگر نمیتونی نون بربری بخر، خب کدوم عرفی میپذیره از این آقا؟ بابا نونوای سنگک گفته 10 دقیقه صبر کن نون آماده میشه، میگه نه، ظاهر امر اینه که واجب معلق نیست، تو این 10 دقیقه من باید بتونم نون سنگک بخرم. میگه مرد حسابی، تا من نونو بذارم تنور نون بپزی چند دقیقه طول میکشه؟ مگه چند ماهه به دنیا اومدی؟ میگه نه، بس چند ماه به دنیا اومدن نیست، بس واجب معلق ناموسیه. خیلی بسیار خب. حالا آقای سیستانی هم کلماتشون اینجا خیلی اختلاف داره، چون عرض کردم وقتی نص خاص نبود زمانهای مختلف انسان استعارهای مختلف هم ممکنه بکنه. در تقریرات اصول جلد 3 صفحه 193 فرمودن که اصلا المریض یصلی جالسن اطلاق داره حتی با علم به زوال عضو، شبیه همین فرمایش آقای بروجردی و آقای حائری. البته میگن اگر میگفتن من اضطر الی ترک صلات قائما یصلی جالسا، اون ظاهرش اضطرار به ترک صرف الوجود نماز اختیاری بود، ولی المریض یصلی جالسا صادق بر این شخص که اول وقت مریض. حالا جالب اینه که تو دو تا روایت وقتی بحث مریض شد ذیلش تعلیل کردن ما من شیء محرم الا وقد احله الله لمن افطر الی، ولی ایشون تفکیک کرده، میگن المریض یصلی جالسا صادقه، ولی اگر عنوان مستر میخواست مطرح بشه نه، او باید اصرار به ترک صرف الوجود نماز اختیاری داشته باشیم. حالا این در اصول. در تقریرات فقه در زیر مسئله 22 قیام که صاحب فرمود اذا ظن ارتفاع العذر وجب تأخیر، ایشون فرمودن که در تقریرات بحثشون های سیستانی فرمودن المریض یصلی جالسا از عالم به ارتفاع عضو منصرفه. در اصول اینجور نمی فرمودن، می فرمودن مطلقه. اونجا فرمودن در تقریرات از عالم به ارتفاع عضو منصرفه، ولیکن از شاک که در ارتفاع عضو از عالم به عدم ارتفاع عضو منصرف نیست، و مریضی که خلاصه عالم به ارتفاع عضو در اثنای وقت نیست اگر نماز بخواند این نماز صحیح است، نیاز به حدیث لاتعاد هم نداری. اما تعلیقه عروه‌شون فرق میکنه. در تعلیقه عروه در ذیل مسئله 22 فرمودن از ظاهر جواز البدار مع حصول الیأس، فقط فرض یأس از ارتفاع عضو فرمودن نماز صحیحه و اعادم نداره ولو اتفاقا عذرش برطرف بشه، نه مطابق با اصول نه مطابق با فقه. یعنی اصول خیلی وسیع گفتن المریض و سلی جالسن شامل میشه حتی با علم به ارتفاع عضو، در تقریرات فقه فرمودن المریض و سلی جالسن فقط عالم به ارتفاع عضو رو نمیگیره، در تعلیقی عروه فرمودن که ظاهر این است که یأس اگه داشتید از زوال عذر، نه شاک بودید نه عالم بودید به ارتفاع عذر، اگر یأس دارید از ارتفاع عذر المریض و سلی جالسن شامل شما میشه، شمولا واقعی یا یعنی بعد از ارتفاع عذر ما با حدیث لاتعاد مشکلتون رو حل نمی کنیم، بلکه اصلا میگیم المریض جالسن شامل شمای مأیوس از ارتفاع عضو میشد. این غیر از فرمایش محقق عراقی و آی خویه که سیاست انقباضی رو پیشه کردن، میگن که حتی اگر مأیوس هم بودید از ارتفاع عضو، نماز خوندید بعد کش شد که عضو مرتفع شده، اگر نبود حدیث لاتعاد ما میگفتیم نماز عاده کن، حدیث لاتعاد هم میگه من فقط موقعی میام که خلل به ارکان نزده باشید. خب حالا آقای سیستانی برسیم تعلیقه ای که اینجا زدن، تعلیقه اینجا فرمودن که الازهر جواز البدار، ازهر اینه که بدار این مریض به نماز قضا جائز است مگر در فرضی که بداند بعدن خوب خواهد شد. خب اما یه مطلبی هست، اونه که در فرضی که بداند بعدن خوب خواهد شد احتیاط واجب اینه که صبر کنه بعدن نماز بخونه وقتی خوب شد. از طرف دیگر اگر بعدن کشف شد که قادر شده خلل به ارکان رسیده بود، احتیاط واجب این است که نمازش رو اعاده کنه، یعنی حتی در اون فرض یأس فضلاً عن فرض شک بدار جائزه، اما این جواز شاید جواز ظاهری باشه، اگر بعدن خوب شدی یک سال نماز قضا داشتی با اون حالت دیسک کمر خوندی، گفتی چه میدونم شاید این دیسک کمر منجر به مختصر فوتی بشه، خوندی یک سال نماز قضای تو ایستاده با حالت ایما خوندی، بعدم خدا لطف کرد خوب شدی، اما فقها لطف نمی کنن در حقت، میگن این نماز خلل به ارکانش رسیده چون رکوع اختیاری فوت شد از ایماع به رکوع کردی، حالا آقای خویی که فتوا میداد به اعاده، آقای سیستانی میگن احتیاط واجب اعاده است. خب امام در تعلیق عروه مسئله 22 حاشیه زدن، فرمودن جواز البدار خصوصا مع احتمال لاخر من قوه، خالی از قوت نیست که ما بگیم مبادرت به نماز اضطراری جائز است با ظن به خوب شدن، طبیعیه جواز البدار همون حاشیه ما اون مسئله عروه 22 این بود دیگه، یه بار دیگه اون مسئله رو بخونم براتون که حاشیه امام روشن بشه چیه. در مسئله 22 اذا ظنت تمكن من القيام في آخر الوقت وجب التأخير بل وكذا مع الاحتمال، امام حاشیه زدن فرمودن که ظاهر این است که بدار جائز است خصوصا در فرض احتمال، این خصوصا در فرض احتمال ظاهر در این میشه که یعنی اگر علم به زوال عذرم داره بدار جایزه. آقا خصوصا میگه، بله بله حالا اجازه بله درست تبینه از ظاهر بله جواز البدار خصوصا مع احتمال لا اخلوم القوت. ما این عبارت رو دو احتمال درش میدیم، یکی این که بگیم جواز البدار مطلقا ولو با علم به ارتفاع است لا اخلوم القوت. حالا اگه اینم نگید حداقل در مورد شک در زوال عذر دیگه خیلی روشنه. یه احتمال همینی که آقا گفتن ما اینو قبلا مطرح کردیم که شاید ایشون جواز البدار فی فرض ظن به زوال عذر میگن لا اخلو من قوته، اگر ظنم نبود احتمال زوال عذر بود این خیلی روشنتره که جواز بدار است، اما با علم به زوال عذر معلوم نیست دیگه بگن جایز است بدار. خب ولی در اینجا هیچ حاشیه نزدن ها، در اینجا همراهی کردن با صاحب عربه در این مسئله مانحنفی در بحث قضا. خب این مسئله فقط اینجا هم نیست، تو بحث مستحاضه این بحث رو مطرح کردن. آقا مستحاضه همش که نماز اداییه نیست، میخواد نماز قضا بخونه، صاحب عربه گفته چه اشکال داره؟ یجوز للمستحاضه قضاء الفوائد و همون عمل به وظیفه مستحاضه. خب بعضی ها مثل آقای خویی موضعشون مشخصه، سیاست انقباضی هست کردم، میگه باید صبر کنه این مستحاضه پاک بشه بعد نماز قضایشو بخونه. بعضی ها خب اینجا حاشیه نزدن، موافقت کردم با صاحب الوه، اما مثلا آقای سیستانی اینجا حاشیه نزده، تو بحث طواف احتیاط واجب میکنه که زن مستحاضه اومد مکه اگه حرجی نیست سری نره برای اعمال، صبر کنه پاک بشه از استحاضه بعد بره اعمال انجام بده، احتیاط واجب کردن که مختص این احتیاط واجب اینه که در نماز قضا هم احتیاط واجب میکردن که تأخیر بیاندازه قضا رو. خب این سیر مسئله است. یه نکته اشاره کنم بحث نمی کنم، در وضوع جبیره خب خیلی ها میگن که مشکل نداره چون وضوع جبیره طهارت مائی است. آقای سیستانی میگه با وضوع جبیره میشه هر کاری کرد، نماز قضا هم بخون. اما تیمم خیلی اختلافه. صاحب عروه که در مبادرت به نمازهای اضطراری با احتمال زوال عذر اشکال میکنه، تو بحث تیمم میگه اشکال نداره تیمم اول وقت، ولو احتمال میده عذرت برطرف بشه. بعضیا برعکس در جاهای دیگه میگن با احتمال بقای عذر میتونی نماز اضطراری بخونی ولی تیمم نمیتونی بگیری. تیمم رو باهاش دو برخورد دوگانه شده، بعضیا که جاهای دیگه سخت گیرن تو تیمم آسون گیرن مثل صابر به، بعضیا که جاهای دیگه آسون گیرن تو بقیه اضطرارا تو تیمم سخت گیر شدن. اینم به خاطر روایاتی است که در تیمم هست، بحثش رو به جای خودش محول میکنیم ان شاء الله ادامه بحث جلسه آینده. والحمد لله رب العالمین.